جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 94مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا هستید. در این برنامه سه مهمان با ما همراه خواهند شد. دکتر سعید طلاجوی، استاد دانشگاه UCL لندن در رشته ادبیات تطبیقی، که با او درباره سینمای داریوش مهرجویی و رابطش با ادبیات صحبت خواهیم کرد. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه، که با او درباره ثبت نوروز در تقویم جهانی سازمان ملل گفتگو می‌کنیم، و نازی عظیما، مترجم کتاب پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی که هفته قبل در تهران منتشر شد. و سرانجام یادی می‌کنیم از هوشنگ ابتهاج، غزل سرای نامی ایران به مناسبت 82 سالگی استاد. داریوش مهرجویی یکی از چند چهره انگشت شمار سینمای ایرانه که تاریخ سینمای نوین ایران با اونها آغاز میشه. کارگردانی که یکی از مهمترین ویژگی‌های فیلم‌هاش اقتباس از آثار مشهور ادبیات جهان و البته نویسندگان ایران بوده. اخیراً دانشگاه UCL لندن با همکاری بنیاد میراث ایران در برنامه ویژه‌ای 4 فیلم بعد از انقلاب مهرجویی رو در مجموعه نشست‌های هفتگی از منظر ادبیات تطبیقی مورد بررسی استادان سینما و ادبیات در دانشگاه لندن قرار داده و خواهد داد. به این مناسبت از دکتر سعید طلاجوی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه لندن، که این برنامه‌ها زیر نظر او برگزار میشه، دعوت کردم در برنامه این هفته با ما همراه باشه تا درباره سینمای مهرجویی صحبت کنیم. آقای طلاجوی، فکر برگزاری این برنامه اصلا چطور شروع شد؟
بله، من یکی از شاخه‌های پژوهشی که کار میکنم بهش میگن ترجمه بین ژانرهای مختلف ادبی یا ژانرهای مختلف به اصطلاح هنری. قدیم بهش میگفتن اقتباس ادبی. چون یکی از شاخه‌های پژوهشی منه، من به این مسئله خیلی علاقه‌مندم. تو ایران هم مثلا آقای بهروز غریب‌پور این کارا رو میکنه و توی سینمای ما آقای مهرجویی یکی از سرآمدانه. دو سه تا از کارهای ایشون رو با اقتباس‌های دیگه‌ای که توی دنیا رخ داده بود در مورد آثار ادبی مقایسه کردم. مثلا فرض کنید ایبسن یک نمایشنامه داره به اسم خانه عروسک، بعد آقای مهرجویی هم اینو تبدیل به فیلم کرده تو ایران به اسم سارا، ولی در کشورهای دیگه هم تبدیل شده، ولی فیلم ایشون واقعا خیلی بهتر از فیلمای دیگه است. یا مثلا قصه ویتساک که همون پستچی که ایشون تبدیل کرده به فیلم قبل از انقلابی که شاهکارهای در واقع خیلی خوبه. من به این خاطر علاقمن شدم به کارهای ایشون که بیام یک برنامه‌ای بذارم که 4-5 تا از کارهای ایشون رو که خوب کار شده و بر اساس رمان‌های غربی یا نمایشنامه‌های غربی بررسی کنم و در کنار یکی از کارهاشون که اقتباس از ایرانه بذارم که بتونیم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولین کاری که به نظرم رسید هامون بود، چون هامون یک به قول معروف کالت فیلمه، یعنی فیلمیه که خیلی طرفدار داره، تاثیر خیلی زیادی روی مردم گذاشته، به خصوص روی علاقمندان زیاد بین روشنفکرای مذهبی و غیر مذهبی ما داره و دلایل زیادی هم داره، چون روند پایان یافتن یک دوره روشنفکری رو نشون میده و آغاز یک دوره دیگه، شاید به پایان رسیدن دوره چپ گرایی در روشنفکرای ما یا حتی دوره انقلابی در روشنفکرای ما و رفتن به سوی یک نوع درویش معابی یا یک نوع عرفان مسلکی که در مورد آثار آقای مهرجویی بیشتر اگزیستانسیالیسته، یعنی یک نوع عرفان که ترکیبی از عرفان غرب و شرق وجود داره.
معمولا رفتن سینما به سمت آثار ادبی یک ریسک محسوب میشه برای کارگردان ها و خیلی از کارگردان ها بودن که اتفاقا این کار به ضررشون تموم شده. شاید به همین خاطر هم است که در سینما ایران تعداد اندک و انگشت شماری کارگردان هایی ما داریم که از روی آثار ادبی اقتباس کردن و کارشون قابل قبول یا ارزشمند بوده. فکر میکنید که این مسئله در کار مهرجویی تأثیرش چه بوده؟ آیا ارتقا دهنده کار مهرجویی بوده یا اینکه او رو نگه داشته در یک سطحی و شاید مثلا اجازه خلاقیت رو از او گرفته؟
در مورد آقا آقای مهرجویی، من فکر میکنم که این نقطه ضعف نبوده. شما اگر هرتزاک آقای سالبلو رو بخونید، خب یک رمان خیلی بزرگه. معمولا میگن وقتی رمان تبدیل به فیلم میشه همه میگن فیلم ضعیف‌تره. دلیلش هم ریشه‌ایه، چون شما وقتی رمانو قبل از دیدن فیلم بخونید، تخیل شما به شما اجازه میده خیلی چیزا رو تصور کنید و بهترین نحوی که دوست دارید تصور کنید. وقتی تبدیل به فیلم میشه به یک نحوی تعبیر یک نفره و معمولا در حوزه اجرا هم خیلی محدودیت‌های پیش میاد. به خاطر همینم تخیل قوی‌تر آدم فکر کنه رمان بهتره. این یکی از دلایل اصلیه که ممکنه یک کار ریسکی کلاً با ادبیات برخورد کردن. ولی در مورد آقای مرجویی چون خیلی خلاقانه برخورد میکنه، شما مثلا اگر نشناسید به عنوان مثال که خانه عروسک چیه داستانش، اصلا حتی شک نمی‌کنید که داستان سارا غیر ایرانی باشه. یعنی این داستانو به نحوی درون فرهنگی میکنه که به یک فیلم کاملا متفاوت تبدیل میشه. بعد از لحاظ بازی کردن ایشون با جلوه‌های ویژه تصویری و با اون عناصر فیلمی که ما میشناسیم خیلی قویه. به خاطر همینم هم فیلماش موفقه. ممکنه مثلا در پری نیمه موفق مونده باشه، ولی در هامون و در سارا خیلی کار موفق کرده و در درخت گلابی یک داستان کوچیکو تبدیل به داستان بزرگ میکنه، یا در بانو هم به همین نحو. این یکی از نقاط مثبت ایشون بوده، چون یکی از دوره‌های اوج سینمای ما دهه 50 سینمایی بود که هنرمندای ما به کارهای ادبی میپرداختن. مثلا شازده احتجابی که انجام شد، شوهر آهو خانومی که فیلم شد، جزء شاهکارهای بزرگ بودن. و مثلا یکی از بزرگترین فیلمسازای ما آقای بیضایی به یک نحوی خودشون هستن یک متفکر ادبی به حساب میان، از داستان‌های درون ذهن خودشون فیلم درست میکنن.
آقای تلجو، داروش مهرجویی نه فقط در آثار بعد از انقلابش، در آثار پیش از انقلابش هم آثار شاخصی داره که از آثار ادبی اقتباس شده، مثل گاو، مثل آقای آلو پستچی و دایره مینا. چه تفاوتی بین استفاده آقای مهرجویی در آثار پیش از انقلابش و بعد از انقلاب شما میبینید؟
دو سه نکته است که فکر می‌کنم این مقداری به ویژگی دستور زبان سینمای ما بعد از انقلاب برمیگرده. می‌دونید که دستور زبان سینمای ما عوض شد. با دستور زبان سینمای قبل از انقلاب و سینمای دنیا متفاوت الان، به خاطر محدودیت‌هایی که در نمایش مسائل جنسی یا حتی بعضی مسائل عاشقانه وجود داره، یا مسائل رابطه نزدیک بین زن و مرد. و بود عرفانی هم خیلی مهمه که یه جورایی مطرح بشه. فیلمای قبل از انقلاب ایشون خیلی چیزا رو تونسته بگه که بعد از انقلاب نتونسته، ولی بعد از انقلاب یک مقداری تون صدای ایشون، تون تصویر ایشون احتیاط آمیزتر شده. به خصوص مثلا در مورد هامون خیلی فیلم شجاعانه بود، خیلی فیلم خوبی بود، ولی خیلی چیزایی که ممکن بود ایشون قبل از انقلاب به خصوص در مورد روابط عاشقانه یا روابط جنسی هامون ذکر بکنه، همونجوری که تو پستی یه جورایی ذکر میشه اگه یادتون باشه، این رابطه‌ای که بین زن و شوهر یا همسر و اون مهندس وجود داره، یه مقداری نشون داده میشه.
بله.
ولی در اینجا ما اصلا چنین چیزایی نمیبینیم. کارهاشون هیچ وقت افت خاصی نکرده، ولی جنبه عرفانی در آثارشون قوی‌تر شده، به خصوص تو فیلمایی که اواخر دهه 60 و تا اواسط دهه 70 ساختن. این بود عرفانی هست و حمایت هم شده از این بود عرفانی، و این ادامه پیدا کرد وقتی که مسائل زنان رسیدن ایشون در اواسط دهه 70. اون بود یواش یواش کنار رفت، ولی در کنارش همون سردرگمی روشن فکر و یا هنرمند خلاق و قربانی شدنش به یک نحوی و قربانی شدن زن به یک نحوی جز چیزای اصلی فیلمشون مونده. یعنی ایشون با زمان پیش رفتن، خیلی مباحث جدی و خوبی رو مطرح کردن، ولی یه سری عناصر از سینماشون تقریبا حذف شده. یکیش مثلا مسائل جنسی یا مسائل عاشقانه که توی رابطه‌های خیلی از این رمانا وجود داشته، ولی خب اینجا کمتر بیان شده. یا مثلا عشقی که می‌بینیم یه عشق خیلی بچگانه و پاک توی داستان درخت گلابی. یعنی احتیاطی که ایشون می‌کنه پرهیز کردن از یه سری مسائلی که با درگیری فیلمش با سری مسائل بشه. سنتوری شاید بگیم از این لحاظ یک مقداری گویاتر شده، اونم فکر کنم به خاطر تغییر شرایط ایران و اینکه خیلی از مشکلات روزمره جوانای ما الان در واقع این مسائل جنسی و عاشقانه و ازدواج‌های ناموفق و اینا هستن. مقداری بعد این قضیه رو ایشون بیشتر کرده توی سنتوری.
شما در این برنامه‌ای که در دانشگاه لندن خواهید داشت، آیا به این موضوع هم خواهید پرداخت که چرا اغلب آثار اقتباسی آقای مهرجویی پیش از انقلاب از آثار نویسندگان ایرانیه، ولی آثاری که بعد از انقلاب کار کرده بیشتر برداشتی از نویسندگان غیر ایرانی و غربی هست؟ آیا به این میپردازید یا اساسا؟
بله، به این میپردازیم، چون امر خیلی مهمه در آثار ایشون. البته مثلا پستچی میدونین که بر اساس یک کار بوشنره، یه کار غیر ایرانیه، ولی خب گاو و دایره مینا اینطوری نیست. مثلا یک بودش وجود غلام حسین سعادی بوده که ذهنیت‌های عمیق روانشناختی که این آدم داشته، میدونین که یه روانشناس بوده، با ذهنیت‌های آقای مهرجویی همخوانی داشته. میدونین که آقای مهرجویی هم همین تمایلات ذهنی روانشناختی و یه تایه حدودی دیدگاهشون اگزیستانسیالیست چپ بوده، اون قدیم، ولی الان دیگه اگزیستانسیالیست فلسفی شدن تا یه حدودی یا عرفانی. بعد از انقلاب با یک نوع نبود آثاری که مورد پسندشون باشه توی ادبیات ایران برخورد کردن و می‌بینیم که هر وقت یک چیزی دیدن، مثل بانو یا درخت گلابی خانم ترقی که جنبه قوی داشته از لحاظ اون چیزایی که ایشون دوست دارن، مثلا روشنفکر سردرگمی که خلاقیت شاید دست داده مثل درخت گلابی، یا خانومی که سردرگم نمیتونه جایگاه هویت خودش رو پیدا بکنه و میدونه یکی از چیزای مهم آثار ایشون تاریخچه ملی انسانه به عنوان هویت فردیش که توی هامون این خیلی وجود داره. هامون صحنه‌ای وجود داره، داره نقشه رو ورق میزنه، هی میبینی نقشه ایران مثلا کوچیکتر و کوچیکتر شد. ولی بعد از انقلاب دلیل اصلیش این بوده که با یک نوع عدم وجود اون سلیقه ادبی که ایشون میپسنده برخورد میکنیم و اگرم کاری کردن تکوتوک بوده، ولی خب اینم مهمه که ایشون به طور کلی به نویسنده‌های مثل سالولو و سلینجر علاقه داره به خاطر دید اصالت وجودی که اینا دارن.
سال هاست که از پیشنهاد ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران به سازمان ملل برای ثبت نوروز در تقویم جهانی به عنوان میراث معنوی بشری میگذره، حدود 10 سال. اما سرانجام هفته گذشته سازمان ملل این قطعنامه رو تصویب کرد و از این به بعد کشورهای عضو این سازمان باید در تقویم‌های رسمیشون روز 21 مارس برابر با اول فروردین رو به عنوان نوروز ثبت کنند. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه صاحب نام، مهمان این برنامه است. آقای دکتر دوستخواه، این که نوروز رو یونسکو و سازمان ملل میراث بشری اعلام میکنه به چه معناست و چه اهمیتی داره؟
یونسکو چندی پیش این رو تصویب کرد و بعد حالا اهمیتش اینه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم این رو ارجاع شدن و در مجمع عمومی هم به تصویب نهایی رسید و یک تصویب نامه در این زمینه منتشر شد. و اهمیت مسئله در این هست که تا کنون یونسکو هرچی که در مورد ایران ما شنیده بودیم که تصویب میکرد، مسئله ثبت بخشی از میراث فرهنگی بود که مختص ایران بود. مثلا مجموعه نقش جهان اصفهان یکی از شاخص در این چیزهایی است که یونسکو تصویب کرده و جنجالی هم در اصفهان بر سرش هست که هنوزم ادامه داره.
پرسش این هست که وقتی که ما مثلا صحبت از ثبت یک جایی مثل میدان نقش جهان به عنوان میراث جهانی در سازمان ملل بخش فرهنگیش یونسکو میکنیم، چون عینی هست، میدونیم که پس از اون دخل تصرف‌ها در این اثر ثبت شده یا هر اتفاق دیگری که برای اون اثر ملموس بخواد بیفته با اعتراض یونسکو روبرو میشه. اما اثر غیر ملموسی مثل نوروز در یونسکو این به چه معناست؟
اصطلاحی دارند اونجا در برنامه‌هاشون، میگویند میراث معنوی در مقابل مثلا میدان نقش جهان یا هر چیز دیگری از اون قبیل که میراث محسوس و ملموس و مادی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن میراث معنوی و بنابراین نوروز یک میراث معنوی. چیزی که هست الان اهمیت این موضوع به خصوص اینه که برای اولین بار ما یک میراثی رو، همین نوروز رو شاهد هستیم که به تصویب میرسه در یون که مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌هایی که فارسی زبان هم نیستن، برخی از اونها و مثل ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امثال اینها که اینا شاخه‌های گوناگون زبان ترکی رو صحبت میکنن باش و زبانشون هست، ولی ما در مطالعه تاریخ میدانیم که اینها همشون ایران بزرگن. ایران بزرگ که میگیم یعنی ایران فرهنگی، یعنی ایرانی که فرهنگ ایران در در اونجا از دیر زمان قرنها تا کنون نفوذ داشته و تأثیر داشته و اونا شاخه‌ها و وابسته‌هایی هستن به فرهنگ ایرانی.
آیا به عبارتی های دکتر دوستخواه منظور شما این هست که یک مراسمی مثل نوروز این توانایی رو داره که کشورهای پراکنده‌ای رو در شرایط امروز به نوعی به همدیگه نزدیک بکنه و یک جور وحدت فرهنگی رو بین این مردم القا و ایجاد بکنه؟
به نوعی میتوان گفت که این یگانگی فرهنگی یا حالا یه خورده تخفیف بدیم ساده تر بگیم نزدیکی یا بسیار نزدیکی فرهنگی هست، فقط یونسکو اون رو به ثبت رسونده. یعنی وقتی که در نوروز ما شاهد هستیم که با چه آب و تابی در این کشورها فارسی زبانها که جای خود داره، تاجیکستان و افغانستان و امثال اینها، من تصویرهای زیادی دیدم و دارم از جشن نوروز در کشورهای غیر فارسی زبان، علاوه بر اون مردم ترک زبان ترکیه هم به رغم اینکه ایرانی نیستند و زبانشون هم ترکی هست برگزار میکنن و من تصویرهاشو دارم سند هست که با چه آب و تابی و چه مقیاس گسترده ای در یک ورزشگاه بزرگ استادیوم در اونجا جشن نوروز هست و نوروز رو برگزار میکنن. خب این کاریست که ما در خود ایران هم در دوره معاصر حداقل ما در ورزشگاه بزرگ نوروز رو برگزار نمیکنیم.
هفته گذشته چاپ تازه‌ای از ناول پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی که از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب میشه در تهران منتشر شد. این ترجمه اگرچه 3 دهه پیش به چاپ دوم رسیده بود اما بعد از اون منتشر نشده تا امروز. این کتاب رو نازی عظیما به زبان فارسی برگردونده. به همین دلیل از او خواستم که در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خانم عظیما، شما احتمالاً خیلی جوان بودید که این کتاب رو ترجمه کردین. اول به ما بگید که چطور شد این کار همینگوی رو برای ترجمه در اون سالها انتخاب کردین؟
آقای کامران فانی بهایالدین خرمچایی با مؤسسه انتشارات امیرکبیر اون زمان آقای عبدالرحیم جعفری کار می‌کردن و آقای فانی به من پیشنهاد کرد از طرف این انتشارات که بیا این کتاب پیرمرد دریا رو ترجمه کن. آقای فانی و خرمچایی هر دو با هم.
چه سالی خانم عظیما؟
حدود بگم سال مثلا 1355. خب این پیشنهاد رو قبول کردم و با خیلی علاقه و شور و شوق زیادی شروع کردم به کار ترجمه و بعدم که خب ترجمه شد و انتشارات امیرکبیر کتاب رو در آورد و شخصی میکنم سال 1356 یا 57 بود، فکر کنم 56 بود، برای اینکه کتاب اونطور که خود آقای گلچیری به من گفت مدتی توسط ایشون در دانشگاه رشته ادبیات تدریس میشد.
هوشنگ گلچیری؟
بله. ایشون مثل اینکه داستان نویسی یا سبک داستان نویسی یک چنین رشته ای درس میدادن تو دانشگاه و این کتاب رو تدریس میکردن، این ترجمه رو به عنوان ترجمه رمان یا همچین چیزی فکر میکنن. بعد کتاب خیلی سریع در 9 ماه نایاب شد، ترجمه اول، و انتشارات امیرکبیر خواست که اینو تجدید چاپ بکنه. من این کتاب رو مکالماتش رو به صورت زبان شکسته ترجمه کرده بودم. یکی از دوستان من که خودش هم مترجم هست به من گفتش که چرا این کارو کردی و نباید زبان شکسته به کار ببری. من یه مقداری فکر کردم و رفتم به خود کتاب مراجعه کردم، دیدم که درست میگه و شاید بهتر بود که من کلماتو نمیشکستم، چون به هر حال ما وقتی که کلماتو عامیانه به کار میبریم در شکستن مکالمه، لهجه‌ای که به کار میبریم به هر حال خواه نخواه لهجه تهرانی ما هست. و یکی از صحبتایی که اینا میکردن خب این بود که تو لهجه تهرانی داری به کار میبری، شاید مثلا برای اون شمالی این لهجه اصلا ملموس نباشه. و من این عقیده رو قبول کردم و توی درجه چاپ دوم یک نگاه دوباره کردم و تا اونجایی که میشد کلمات نشکسته در واقع به کار بردم، اما کاری کردم که حالت کتابی نداشته باشه مکالمه.
یعنی در واقع شما سعی کردین به جای اینکه شکسته باشه روی لحن کار کنید.
درسته. این کتاب بازم به صورت البته نایاب شد و تا همین اواخر نایاب بود.
این اولین ترجمه شما بود؟
این اولین ترجمه بود که من مرتکب شدم. بله، یادمه که اولین کسی که کتابو خونده بود از دوستانم آقای زنده یاد غلام حسین سایدی بودن. ایشون هر هفته انتشارات آگاه تمام کتابای هفته رو جمع میکرد و ایشون هفته یه بار میرفتن کتابا رو میگرفتن و میخوندن و خیلی هم کتاب خون بودن و به سرعت میخوندن. من یادمه که ایشون اومدن به من گفتن که تبریک میگم. من گفتم برای چی؟ گفتن که برای اینکه کتابت در اومده. و من واقعا از ترس نزدیک بود قالب تویی کنم، چون فکر کردم که ایشون حالا کتاب منو خونده و آبروی من میره. ولی دیگه انقدر تشویق کرد و تعریف کرد و اینا که خلاصه من قوت قلب گرفتم.
خانم عزیزم، قبل از اینکه شما اینو ترجمه بکنید، این به زبان فارسی ترجمه شده بود؟
بله، چند تا ترجمه ازش وجود داشت اون زمان که من ترجمه رو نگاه کردم. اسم مترجماشون یادم نمیاد کی بودن، برای اینکه اصلا مطرح نبود این ترجمه. بعدها البته چندین ترجمه دیگه در اومد، ولی یک ترجمه آقای دریا بندری ترجمه کردن کتابو که اون ترجمه رو البته یه شیوه خیلی سبک خودشون یک ابداعی کرده بودن، به طوری که کتاب رو به زبان جنوبی ایران ترجمه کرده بودن و اصطلاحا حتی اسم مثلا ماهی ها مختلفی که توی این اثر هست همه رو ایشون معادلای جنوبی رو گذاشته بودن، به طوری که برای مثلا فرض کن کوسه بمبک گذاشته بودن.
بمبک هست،
بمبک نمیدونم. ولی خب برای کسان دیگه ایرانی ها خب ما همه میگیم کوسه دیگه.
اتفاقا با توجه به اینکه ترجمه آیه نجف دریابندری از پیر مرد و دریا به عنوان یکی از ترجمه های مورد علاقه خوانندگان این کتاب در ایران یاد میشه ازش و چاپ‌های متعددی هم ازش در ایران شده، من برام خیلی جالبه که بدونم اینکه با اصطلاحات جنوبی برابر نهاد کرده در کتابش، این رو شما فکر می‌کنم به عنوان یک ایراد دارید نگاه میکنید. به چه دلیل خانم عزیزم؟
این کتاب یک حالتی داره از نظر زبان، از نظر سبک و از نظر شخصیت‌هایی که توش به کار رفته، یه حالتی داره که درسته که اتفاقات توی کوبا دور افتاده می‌گذره، ولی این یک جنبه جهانی پیدا کرده. یعنی این کتابو شما هیچ نمیتونین بگین که این مال این منطقه است. اصلا جنبه منطقه‌ای، لوکال، منطقه‌ای، ریجنال، ناحیه‌ای نداره. نه آمریکاییه، نه کوباییه، نه ایرانیه، نه جنوبیه، نه شمالیه و همه اینا هست. به خاطر چی؟ به خاطر اون سبک زبانیه که یکی از مهمترین نکاتش اون زبانیه که این به کار برده.
پس بنابراین به نظر شما وقتی دریا بندری یک لهجه خاصی از یک منطقه‌ای از ایران بهش میده، این وجه همه جایی و همه زمانی رو ازش میگیره و خاصش
همین بود که باعث شد که من اون توضیحی قبلا دادم براتون، حتی لحن محاوره‌ای رو در مکالمه ها بود که شکسته بود تا حدی که میشد سالمش کردم که این حالت رو شبیه همینگوی کنم، چون خود همینگوی توی مکالمات حتی کلماتو نمیشکنه، چه برسه که دیگه توی خود جمله ها. و زبان به قدری زبان شسته رفته‌ای تا جایی که میشه از صفت قید استفاده نمیکنه، فقط اون کلمه تراشیده به جا به موقع و در حد ایجاز، در نهایت ایجاز.
ششم اسفند ماه برابر با سالگرد تولد هی الف سایه هوشنگ ابتهاج، شاعر و غزل سرای نامی معاصر ایرانه. مردی که 82 سال پیش چشم به جهان باز کرد. مشهورترین اثر او شعر آرش کمانگیره و مجموعه شعر سیاه مشق و یادگار خون سرو از پرطرفدارترین کتابهای او شدند. در ادامه قطعه کوتاهی از شعر ارغوان رو با صدای خود شاعر و تار محمد رضا لطفی میشنوید که همراه با اون 94مین برنامه مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو من مرتضی قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آوازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازان. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من.